كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی در 15 دقیقه آینده خبرهای جهان اسلام رو به آگاهی شما میرسانم. دست کم 20 فلسطینی دیگر در حملات امروز رژیم صهیونی به نوار غزه شهید و ده‌ها تن مجروح و مفقود شدند. جنگنده‌های رژیم اسرائیل بارها مناطق مختلف این باریکه را بمباران و چند ساختمان مسکونی را منفجر کردند. در کرانه باختری نیز امروز بیش از 300 شهرک نشین در اقدامی تحریک‌آمیز به مسجد الاقصی یورش بردند. همزمان با ادامه جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان، فشارهای جهانی علیه این رژیم رو به افزایش گذاشته است. وزیر امور خارجه چین گفت سازمان ملل باید از تمام توان خود برای متوقف کردن جنایات رژیم اسرائیل استفاده کند. رئیس جمهور فرانسه هم با انتقاد شدید از جنگ افروزی صهیونیست‌ها و اشغالگری این رژیم گفت راهبرد تل‌آویو علیه حماس شکست خورده و حماس موفق شده تعداد نیروهایی را که در جنگ از دست داده است جایگزین کند. اما در ادامه موج به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل، امروز چند کشور دیگر از جمله بلژیک کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. دیروز نیز انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. جنبش حماس اعلام کرد حمایت از فلسطین نیازمند گام‌های عملی علیه اشغالگری، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.
وعده 80 ساله، زمانی که قرار بود کشور فلسطینی با رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل بگیرد، اما در عوض دو سوم خاک فلسطین را به صهیونیست ها بخشیدند. از سال 1988 تا کنون هم 151 عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت شناختند، اما غربی ها در این فهرست یا حضور ندارند یا در چند سال اخیر به آن پیوستند. کیر استامر، نخست وزیر انگلیس:
امروز به عنوان نخست وزیر انگلیس اعلام می‌کنم ما به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسیم.
استرالیا، پرتغال و کانادا هم کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. واکنشی دیرهنگام در میان خشم ملت‌ها از نسل کشی رقم خورده در غزه. یوسی ملکبرگ، کارشناس مسائل سیاسی:
مسائل و موانع زیادی در راه تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود دارد. ادامه اشغالگری، خشونت گسترده اسرائیل و تروریسمی که از سوی شهرک نشینان ادامه دارد.
به رسمیت شناختن فلسطین گامی مهم است، اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد توقف نسل‌کشی فلسطینیان در غزه است، موضوعی که همچنان متحدان غربی رژیم جنایتکار صهیونیست از اعلام آن ابا دارند. مکرون، رئیس جمهور فرانسه:
ما اونو به عنوان نسل‌کشی قلمداد نمی‌کنیم. ما کشور فلسطین رو به رسمیت می‌شناسیم، اما شروطی برای گشودن سفارت خود داریم.
غربی‌ها نه تنها از توان خود برای توقف نسل‌کشی در غزه استفاده نمی‌کنند، حتی روند ارسال سلاح به سرزمین‌های اشغالی را نیز متوقف نکردند. حالا این سوال مطرح است که کشورهای غربی با چه هدفی می‌خواهند کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسند؟
ناوگان صمود به آبهای یونان نزدیک می شود. بر اساس داده های پایگاه جهانی صمود، این ناوگان جهانی 39 کشتی که از بندرهای تونس، اسپانیا و ایتالیا حرکت خود را برای شکستن محاصره غزه باز کرده بودند، اکنون نزدیک آبهای یونان هستند. کمیته بین‌المللی شکستن محاصره نوار غزه هم بامداد امروز از پرواز پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز کشتی‌های ناوگان جهانی صمود خبر داد و اعلام کرد سطح بی‌سابقه فعالیت این پهپادها نگران کننده است. فعالان حامی فلسطین در این افغان بارها تأکید کردند به مسیر خود برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه در هر شرایطی ادامه می‌دهند. شمار آوارگان سه اردوگاه نورشمس، دولکر و جنین در کرانه باختری به 50,000 نفر رسیده است. از آغاز سال 2025 رژیم صهیونیستی در اردوگاه‌های دولکرم و نورشمس 260 خانه را خراب کرده است.
عبدالسلام عوده که در دهه هفتم عمر خود به سر می‌برد، یکی از 27,000 آواره فلسطینی است که رژیم اشغالگر او را از اردوگاه طولکرم در شمال کرانه باختری بیرون رانده. این مرد جز یک اتوبوس متروکه جایی برای زندگی با همسرش ندارد.
اینجا همسایه‌ای داشتم که اتوبوسشو به من داد، با تختمونو بستم، براش در گذاشتم، مرتبش کردم، کنارش سرویس درست کردم و بالاخره داخلش ساکن شدم. چیزی که منو مجبور کرد این بود که نمیتونستم خونه بسازم و نه توان اجاره داشتم، پس من و همسرم در اتوبوس ساکن شدیم.
این مکان به علت گرم تابستان و سرمای زمستان اصلا مناسب زندگی نیست. به همین علت فرزندان او بین بستگان پراکنده شدند، زیرا همه نمیتوانند زیر یک سقف زندگی کنند. این صحنه ها از غزه نیست، بلکه این افراد رانده شده از خانه هایشان از ساکنان اردوگاه های طولکرم و نورشمس در شمال کرانه باختری هستند. اما رژیم صهیونیستی از صدای بلند جنگ در غزه سوء استفاده می کند و در اردوگاه های کرانه باختری دست به عملیات اخراج دست جمعی فلسطینیان می زند.
ارتش اردوگاه را اشغال کرد و ما را به اجبار بیرون راند. در روز عید 53 خانه رو ویران کردند که خونه دو طبقه من هم بین اونها بود.
از آغاز عملیات دیوار آهنین در شمال کرانه باختری در ابتدای سال 2025 رژیم اسرائیل در اردوگاه‌های طولکرم و نورشمس 86 ساختمان مسکونی را ویران کرده که 258 واحد مسکونی داشتند. همکنون بلدوزرها مشغول تخریب جدیدی شامل 104 ساختمان مسکونی در طولکرم هستند. در اردوگاه جنین نیز تاکنون 690 واحد مسکونی ویران شده و روند تخریب ادامه دارد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
سازمان ملل و اعتبار از دست رفته. عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی فلسطینیان و بزرگترین قحطی ساختگی که اسرائیل با همراهی آمریکا و دیگر همپیمانانش در غزه ایجاد کرده است، نشان داد عدالت بار دیگر در این سازمان قربانی وتوی آمریکا شده است.
عملکرد سازمان ملل در قبال نسل‌کشی فلسطینیان و بزرگترین قحطی ساختگی که اسرائیل با همراهی آمریکا در غزه ایجاد کرده است، نشان داد عدالت بار دیگر در این سازمان قربانی وتوی آمریکا شده است.
تصور نمی کنم در سراسر جهان بتوانید استاد یا صاحب نظری در روابط بین الملل پیدا کنید که اقدامات اسرائیل رو قانونی بدونه، مگر اینکه حامی سرسخت صهیونیسم باشه. من فکر میکنم وقایع غزه نقاب از چهره واقعی حکومت‌های غربی به ویژه ایالات متحده برداشت.
غزه به ویرانه مبدل شده. حتی چادرهای آوارگان، مدارس و بیمارستان‌ها بمباران می‌شوند. روزانه شمار زیادی از زنان و کودکان به قتل می‌رسند یا بر اثر گرسنگی و تشنگی جان می‌بازند. ویرانی‌ها و جنایات به این علت نیست که جهان از این بحران آگاه نیست یا روش‌های قانونی برای توقف آن وجود ندارد، بلکه علت این است که سازوکار بین‌المللی به گونه‌ای تنظیم شده است که اخلاق زیر سلطه قدرت قرار می گیرد و نظر مردم دنیا نادیده گرفته می شود.
در کل جهان غرب، چه در اروپا و چه فراتر از آن، سیاستمداران کاملا از خواست اکثریت قاطع مردم که قرار است نماینده اونها باشند دور افتادند. اکنون حتی افرادی که در پی تبلیغات گسترده در غرب قبلا همدلی هایی با اسرائیل داشتند، با فجایع غزه چشمانشان باز شده و اسرائیل رو آنگونه که واقعا هست شناختن، یعنی به صورت هیولای وحشتناکی که ذات این رژیم رو تشکیل میده.
بقیده یه شمار زیادی از تحلیلگران حتی در غرب فقط یک دولت دارنده حق وتو میتواند برای منافع سیاسیش شورای امنیت سازمان ملل را ساکت و آن را فلج کند. فجایع غزه آشکارترین و بیرحمانه ترین نمونه این فلجی است.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مهمترین خبرهای جهان اسلام رو میشنوید. تدابیر قانونی علیه خواننده عراقی توهین کننده به قرآن. وزارت کشور عراق اعلام کرد علیه جلال‌الزین خواننده عراقی به دلیل تحریف آیاتی از سوره فلق و توهین به قرآن اقدامات قانونی انجام می‌دهد. این ماجرا واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی عراق به دنبال داشته. به گفته منابع عراقی طی دو سال اخیر چندین حکم بازداشت و حبس برای افراد منتشر کننده محتوای نامناسب صادر شده و وزارت این کشور نیز با راه اندازی سامانه نظارتی هزاران گزارش مردمی در این زمینه را دریافت کرده است. اعتراضات در پی جلوگیری از برگزاری پویش من عاشق محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. در هند پس از حذف تصاویر و نوشته های من عاشق محمد هستم توسط پلیس کانپور و دستگیری چند مسلمان، این پویش به اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف هند تبدیل شد. هزاران نفر با حمل دستنوشته هایی و شرکت در راهپیمایی ها بر حق ابراز عشق به پیامبر تأکید کردند. این پویش در فضای مجازی نیز گسترده شد و هشتگ به عشق محمد برای ساعتها در صدر فهرست‌های پرطرفدار قرار گرفت. مسابقات بین المللی قرآن در لیبی. 13 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور 120 شرکت کننده از 75 کشور در شهر بنغازی لیبی برگزار می شود. این رویداد با داوران و استادانی از آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا به منظور تقویت همبستگی مسلمانان و ترویج ارزش‌های اسلامی برپا خواهد شد. همچنین این مسابقات هر ساله به عنوان یکی از مهمترین گردهمایی‌های قرآنی جهان شناخته می شود. همچنان با خبرهای جهان اسلام همراه هستید. داغ پایگاه هوایی بگرام بر دل ترامپ. این پایگاه نظامی در افغانستان که زمانی ده ها هزار نظامی آمریکایی در آن مستقر بودند، همچون داغی بر دل رئیس جمهور آمریکا مانده است. ترامپ چند روز اخیر بار دیگر از تصرف این پایگاه گفته است، اما مردم و حکومت افغانستان میگویند حتی یک وجب از خاک کشورشان را در اختیار آمریکایی‌ها قرار نخواهند داد.
در این 4 سالی که از خروج آمریکا از افغانستان گذشت، پایگاه نظامی بگرام از زبان ترامپ نیفتاده است. اما چند روزی است با پیام‌هایی از جنس تطمیع، مذاکره و تهدید دوباره از تصرف پایگاه بگرام می‌گوید.
ما تلاش می‌کنیم پایگاه نظامی بگرام را پس بگیریم. این ممکن است یک خبر فوری باشد. یکی از دلایل ما برای پس گرفتن بگرام فاصله یک ساعته این پایگاه از مکانی است که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد.
رئیس جمهور آمریکا امروز همچنین پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به آنهایی که آن را بنا کردند، یعنی آمریکا، باز نگرداند، اتفاقات بدی خواهد افتاد.
ما اکنون با افغانستان صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم سریع بگرام را پس بگیریم. اگر ندادن، خواهید فهمید چه اتفاقی خواهد افتاد.
بگرام را زمانی شهر کوچک آمریکایی‌ها در دل افغانستان می‌نامیدند، تا جایی که حتی تا 100,000 نیرو در آن مستقر بودند. این پایگاه با داشتن دو باند فرود طولانی به پیشرفته ترین امکانات مجهز بود. از مردم افغانستان از تهدیدهای ترامپ درباره اشغال دوباره بگرام پرسیدم.
نه خیر، آمریکا به هیچ وجه نمیتونه بگیره.
افغانستان یک کشور است که در قلب آسیا موقعیت داره. اگر پایگاه بگرام اونا بگیرن، میتونن یک تهدید بزرگ مثلا به چین باشه، روسیه باشه، کشورها هستن.
امروز رئیس ستاد ارتش افغانستان هم در واکنش به سخنان ترامپ اعلام کرد حتی بر سر یک وجب خاک افغانستان سازش و معامله نمی کنیم. و این سخنان یک سال قبل وزیر امور خارجه افغانستان در یک برنامه تلویزیونی است.
که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت هست، یه موقف مردم است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان و آگاهی شما میرسانم فردا سه‌شنبه اول مهر ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 30 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 23 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:18 از آن صبح فردا 4:33 و طلوع آفتاب ساعت 5:55 بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی با آرزوی موفقیت و کامیابی برای دانش آموزان گرامی با شما خداحافظی میکنیم.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله و سپاسگزاریم از همکارانمون در بخش خبری جهان اسلام و از شما که همچنان رادیو معارف رو میشنوید در دوشنبه شب 31 شهریور 1404 و 29 ربیع الاول هست. امیدوارم که تا ساعت 10 شب با ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. از سرمایه های با ارزش هر انسانی آبروی اونه. آبرو همون ارج و احترام و اعتباریه که فرد، خانواده یا گروهی پیش دیگران دارن. آبرو همون عزت، حرمت و حیثیته. آبروی هر انسانی مثل گوهری گرانبهاست که اگه بشکنه بازسازی نمیشه. همونطور که آب رفته به جویبر نمیگرده، آبروی رفته هم بر نمی گرده. به قول شاعری، گیرم که آب رفته به جوی آید، با آب روی رفته چه باید کرد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم می فرمایند هر کس به زیان مؤمنی سخنی نقل کند به این انگیزه که او را چرکین کند و آب روی او را بریزد تا از چشم مردم بیفتد، خداوند او را از ولایت خیش بیرون می برد و در ولایت شیطان وارد می کند، بلکه شیطان هم ولایت او را نخواهد پذیرفت. انشاءالله که در رفتار و گفتارمون دقت بیشتری داشته باشیم.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان تا دوست داره من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی،
بهریاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، تویی. دلیل دوری دل نیست، 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 با تو هم دیگر چرا، با تو هم دیگر چرا در انتظار من تویی؟ با تو هم دیگر چرا در انتظار من تویی؟
با تو هم دیگر چرا در انتظار من تویی؟ با تو هم دیگر چرا در انتظار من تویی؟
درود در شما همدلان گرامی، شنونده های خوب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. فرصتی شد میان برنامه زیبایی رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 20:20 دقیقه دوشنبه شب 31 شهریور و امروز میدونید که سال روز آغاز 8 سال دفاع مقدس بود و مراسم مختلفی در سراسر کشور برای یاد بود این روز بزرگ و شهدای عزیزمون جانبازان و ایثارگران برگزار شد. ما هم دیگر بار در این فرصت یاد و خاطره شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و درود می‌گیم به همه جانبازان و ایثارگران و خانواده‌شون و خانواده معظم شهدا و از شما ملت شهید پرور هم سپاسگزاریم. مستندی داریم با نام خط مقدم که امشب نام شلیک اولین موشک به بغداد هست. 19 دقیقه با شما میشنویم.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله قلمن یادت نره. قم قم پراب. خدا ماشاءالله بخنجا.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی،
صدام در اتفاقی غیر منتظره همه فرماندهانش را جمع کرد. در حالی که در یک دستش خاک بود و دست دیگرش قرآن، قسم خورد ما پیروزیم و ایران دیگر نمیتواند با عراق بجنگد.
شما ببینید که اینهایی که ادعای طرفداری از خلق و طرفداری از عرب می کنند با خوزستان چه می کنند و با دسفول عزیز چه کردند. به گمان فاسدی که با موشک انداختن در خانه ها و اطفال و زنهای دیر جوان را کشتن، اسباب این می شد که ما تسلیم بشیم. اونها باز خوزستان را نشناختند، دسفول را نشناختند، با اینکه از اول جنگ تا حالا کرارن تجربه کردند و تخریب کردند مکان این عزیزان ما را و به شهادت رساندند اقشار کثیری از دوستان خدا را و دیدند که مقاوم ایستادند و ملت ایران و دستور عزیز مقاوم ایستاده است در مقابل اونها و امروز هم که اینها مصیبت وارد کرده اند باز فریاد جنگ جنگ تا پیروزی از جوانهای ما در دستور بلند است.
17 مهر 1359، یعنی تنها 17 روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی، بسیاری از شهرهای ایران از جمله آبادان، خرمشهر، دسفول، ایلام، مهران، دهلوران، اندیمشک و شوش هدف حمله هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای و موشکی رژیم بعث عراق قرار گرفت. در این روز ارتش عراق با یک فروند موشک فراگ 7 دسفول را هدف قرار داد و 70 نفر از مردم بیگناه این شهر به شهادت رسیدند. عملات موشکی به شهرها و مراکز حساس ایران با بیرحمی از سوی رژیم بعث عراق ادامه داشت، به طوری که تا اول فروردین 63 بیش از 1700 مرتبه به ایران حمله کرد. مرحوم اکبر ترکان، رئیس سازمان صنایع دفاع در سالهای 63 تا 68.
وقتی که جنگ شهری شروع کرد عراق و شروع کرد با زدن شهرهای ما اون موقع موشک بتونه شهرهای عراق بزنه نداشتیم.
ما با عراقی در حال جنگ بودیم که قبلاً به موشکای فراگ 7 و موشک اسفاد بی مجهز شده بود.
هدف اصلی حملات موشکی رژیم بعث عراق شهرهای ایران بود و در این حملات خونین تعداد زیادی از غیر نظامی ها به شهادت می رسیدند. هیچ کدام از سازمان های بین المللی و حتی مسئولان سازمان ملل و سران کشورها به این اقدامات و جنایات ضد بشری عراق واکنشی نشان ندادند.
در حمله هوایی هواپیماهای متجاوز بعثی به مناطق مسکونی تهران 5 نفر به شهادت رسیده و عده‌ای نیز زخمی شدند.
نامرد بازم تهران رو زد. خودشون رو تا اونجا هم رسوندن؟
در تیر ماه 1363 فرماندهان و مسئولان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از توان موشکی و با هدف قرار دادن شهرهای تخلیه شده عراق صدام را از حمله به شهرها منصرف کنند. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای خرید موشک آغاز شد، اما هیچ کشوری حاضر به فروش تسلیحات نظامی به ایران نبود. در این شرایط سوریه حاضر شد تکنیک‌های آماده‌سازی و پرتاب موشک را به افسران ایرانی آموزش دهد. لیبی هم پذیرفت در اولین مرحله 8 موشک اسکاد بی با 2 سکوی پرتاب و خدمه‌اش را در اختیار ایران بگذارد.
این هم اصلا آقا ایشون فرمانده توپخونه سپاه.
خب همه حاضرن. برادرا میدونین که برای چه ماموریت مهم و سرنوشت سازی انتخاب شدین؟ تو نیروها گشتین تا تک تک شما رو برای این ماموریت انتخاب کنیم، ماموریتی که حتی فراتر از اون چیزی که تصور میکنید. باید کاملا رفتارمون منظم و محرمانه باشه. باید بهترین آموزش ممکن رو برای کشورمون بگذرونیم. داریم میریم یه کشور غریبه که همه نگاه‌ها به سمت ماست، پس برای آبروی کشور اسلامیمون هم که شده باید عالی ترین باشی. خیلی خوب، مرد میدون هستی یا نه؟
الا
آفر.
در سوم آبان 1363 13 نفر پاسدار جوان با مسئولیت حسن تهرانی مقدم به صورت مخفیانه و سری به سوریه رفتند و در تیپ 155 موشکی این کشور دوره‌های مختلف را گذراندند.
مقدم حسن قائد قوة صاروخيه بالحرس الثوري بجمهور اسلامي الايراني سياده العلواء الخوري قائد بديل ادات مدافعيه وصواريخ بجمهور العربيه السوريه.
جناب خوري فرمانده تیپ 155 ارتش سوریه.
سلام علیکم.
علیکم السلام، حیاکم الله، شرفتونا، اهلا وسهلا. اجلس
تفضلوا اجلسوا.
المجموعة الصاروخية تكمل على 5 مجموعات مختصة.
گروه آموزشی موشکی متشکل از 5 کارگروه متخصصه.
صراحة انتم بحاجة 45
که در واقع شما به 45 نفر نیاز دارید.
اما انتم 13 شخص.
شما تنها 13 نفر بیشتر نیست.
امر الذي بحاجة 6
شخص. شما حداقل 6 ماه زمان نیاز دارید.
بهشون بگید که کشور من در حال حاضر توی جنگه.
احنا حالیا مواضعیت حرب.
ما فقط 2 ماه وقت.
بس معنا شهرن.
هذا مستحيل.
امکان نداره.
صحيح رئيس حافظ اسد اوامر اندبر.
درست رئيس جمهور حافظ اسد دستور دادن که شما را آموزش بدید.
انتم عدتكم جدا قليله. وبالعمر صغار.
تعداد شما کم و کم سن و سال هستید.
جناب الخوری، ما چاره‌ای نداریم. باید با همین تعداد و همین زمان کوتاه دوره رو بگذرونیم.
نحن مضطرين. لازم نخلص هالدورات باسرع وقت.
تجربة عسكرية تقول ما هن مقدورين على هذا العمل، مستحيل.
تجربة نظامية ما ميگه شما نميتونيد، امكان نداره.
ان شاء الله كه ميتونيد.
ان شاء الله منقدر.
مستحيل مستحيل.
عراق در 13 اسفند 1363 مرحله جدیدی از حمله موشکی به شهرهای ایران را آغاز کرد.
توجه توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترک و به پناهگاه بروید.
ایران، رژیم بعث عراق را به حمله ای متقابل تهدید کرد و 48 ساعت مهلت به آنها داد که از این اقدام دست بردارند. اما مسئولان عراقی این موضوع را جدی نگرفتند.
خلاص شغل بتاعنا.
میگه کارشون تمام شد.